بتونه مسائل استان رو جلو ببره. طبیعتاً بین اونهایی که میتونن مسائل استان رو جلو ببرن و به هر حال در خدمت مردم باشن و پیشرفت استان رو سبب بشن، اونی که بومی هست اولویت داره. یعنی بومی بودن به شرط توانمندی اولویت.
بسیار خوب. حالا نمیدونم نکته باز باقی مونده در مورد استاندارها و استانها در موردش صحبت کنیم یا
نه. در حال استانداری خونه مردم استان هست.
بله.
یعنی مردم نقش بایرای ایده ها و راهکارهای مناسبشون باید در روند پیشرفت استان نقش آفرینی کنن.
درست.
و طبیعی است که استاندار بخشی از مردم هست و بدون کمک مردم استاندار کاری نمیتونه بکنه. طبیعتا استاندار مردمی که انشالله انتخاب میشند و شدن با کمک و حمایت مردم هست که میتونن کار رو به نتیجه برسونن و طبیعتا اهمیت حمایت مردم از استاندار منتخب و همه گروه های جریانات اجتماعی سیاسی بسیار در موفقیت استاندار میتونن نقش آفرین باشن.
بله. حالا از مسئله استانها عبور بکنیم آقای وزیر اگر موافق هستید، بریم به سراغ دغدغه اصلی این روزهای کشور، بحث کرونا که حالا قرارگاهش هم جدیتر دنبال شد و تأسیس شد و شما هم حضرت عالی هم که به ترتیب مسئولیت مهمی رو در اونجا دارید و الحمدلله رب العالمین بحث واکسیناسیون هم در کشور با یک رکورد فوق‌العاده در دنیا داره پیش میره. ما نیمی از کشور رو تونستیم واکسیناسیونشون رو انجام بدیم، داریم میریم به اینکه جمعیت کامل واکسینه بشن. آمارها هم داره خودش رو در کنار رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها نشون میده. امروز زیر 300 تا، حالا البته باب تأسف رو باید همچنان حفظ بکنیم، حتی از باب از دست دادن یک عزیز، یک خانواده‌ای که بالاخره داغدار عزیزشون میشن، یک خانواده ایرانی. اما بود مدیریت و کنترل بیماری کرونا یک نکته مهمه، به اون بپردازیم اگر موافق هستید.
بله، مسئله تأسف بار ما و مشکل بزرگ ما این موضوع کرونا هست. طبیعتاً کرونا هم آسیب‌های روحی و اجتماعی داره، هم آسیب‌های اقتصادی داره، به همین دلیل هم اولویت کار دولت قرار گرفت و خود شخص ریاست محترم جمهوری همه یه ظرفیت و توان دولت رو برای این موضوع بسیج کردن و به حمدالله هم تا حالا نتایج خوبی از این بسیج گرفته شده. هدف این است که ما بتونیم این ابتلا و تلفات رو و این فوت عزیزانمون رو که با فوت و رفتن هر کدوم از این عزیزان یه خانواده بزرگی داغدار میشن، اینو کاهش بدیم. و تو این موضوع خب باید همه مردم هم در میدان باشند و همه احساس مسئولیت بکنیم و این وضع رو انشاءالله بهبود هرچه بهتر ببخشیم. کارهایی که بر عهده دولت هست نظیر آوردن واکسن، تزریق اون رو در واقع گسترش دادن و تعداد نوبت ها و شیفت های بیشتری رو بر این کار گذاشتن جزء وظایف دولت هست. مراقبت ها باید مشترک باشه، یعنی دولت زمینه شو فراهم کنه و مردم عزیزم هم رعایت بکنن، هم در زدن ماسک، هم در حفظ فاصله ها، هم در عدم تجمع های که میتوانه خدای نکرده کرونا رو توسعه بده. و هر حال باید یک عزم همگانی همچنان که در بعض از مقاطع دیده شده انجام بشه و این مقررات، این پروتکل ها به خوبی رعایت بشه. در بعض جا مشاهده شده که متاسفانه به اندازه کافی رعایت نمیشه و این خوب و خسارت بار هست. انشاءالله با این هماهنگی همه جانبه این مشکل هرچه زودتر حل بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور، برای شما و همکارانتون در دولت 13 خاص خود وزارت کشور آرزوی موفقیت میکنم. مسئولیت خطیری رو دارید، کشور مشکلات و مسائل مختلفی رو داره، آرزو میکنم دولت 13 راهکارهایی که ارائه میکنه راهگشا باشه و شما هم موفق باشید.
منم تشکر میکنم، متشکرم.
درود بر شما.
شما
خب خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده که با ما همراه بودید با بدون خط‌خوردگی امشب در آخرین روز فصل تابستان سال 1400. گفتگو کردیم با دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور، مسئله انتخاب استانداران و همینطور بحث کرونا رو با ایشون مطرح کردیم. آرزوی سلامتی برای شما دارم، گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو. شب بسیار خوب، پاییز هزار رنگ زیبایی رو براتون آرزو می‌کنم. به دور از کرونا باشید، خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده یه بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی فرهنگی با موضوع بررسی مفهوم مقدس بودن جنگ و تأثیر آن بر اقتدار و مانایی با اجرای شایسته دوست خوبم فرهاد اسماعیلی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
و سرانجام فرا رسید شب خاطره، شب آغاز هفته دفاع مقدس، شب تأمل، شب اندیشه، شب خیال خاکریز و صدای زمزمه های سحرگاه یاران، شب آخرین وداعها، آخرین آغوشها، شب زدن به قلب دشمن، شب خاکریز، شب مهتاب، شب حمله یاران، شب عروج فرشتگان زمینی، شب، شبهای دفاع مقدس. به نام خداوند جان آفرین. سلام هموطنان عزیز، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، مفتخر هستیم به مدت حدوداً یک ساعت با شما گپ و گفتی شبانه در حوزه فرهنگ دفاع مقدس و چرایی مقدس بودن دفاعمون امشب صحبت کنیم و این نهایت آرزوی ماست که ما رو همراهی بفرمایید. سرباز کوچک فرهنگ این سرزمین فرهاد اسماعیلی اجرای این برنامه رو بر عهده داره و سرکار خانم جوزدانی تهیه کنندگی برنامه گفتگوی فرهنگ در امشب رو به افتخارات خودشون افزودند. و اما میهمان نازنینی که امروز و امشب راوی دفاع مقدس هستند، جناب آقای یدالله ایزدی هستند که هم پژوهشگر جنگند و هم راوی آن روزهای پرشور نشاد. سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
کمی نزدیکتر به میکروفون میشه صدای نازنینتون رو بهتر بشنویم.
من هم خدمت شما عرض ارادت و سلام دارم و هم خدمت شنوندگان عزیزتون که این برنامه رو میشنوند.
جناب ایزدی، موهای نقره‌ای خیلی خوش رنگی دارن، پس معلومه که در اون روزهای جنگ احتمالا کلاه خودی بر سر داشتن، درست قربان؟
کلاه خود که نه، کلاه آهنی.
بله. من چرا کلاه خود دارم میگم؟ به خاطر اینکه جنگ رو یک اتفاق در طول تاریخ میبینم، نه کلاه آهنی، نه چکمه، نه پوتین، نه قمقمه، نه کول پشتی، همه اینها تمام آنچه که از ابتدای خلقت بشر به نام جنگ ما بین خیر و شر رخ داده است، گوشه ای از رشد فرهنگ آدمی رو داشته، آنگونه که دفاع مقدس برای ما سرآغاز خودباوری بود، سرآغاز ساختنها بود و رسیدن زمانی که میگفتن حتی ما سیم خاردار نداشتیم، ما نمیفروختن، امروز در اینجا ایستادیم، خیلی اتفاق معجزه است، معجزه واقعی. حالا از زبان شما میخوام بشنوم، راز این معجزه شدن آیا در مقدس بودن دفاعمونه یا نه در رشد و بالندگی خود جامعه است؟
عرض کنم حضورتون که این سوال هم در دوران جنگ تحمیلی و هم پس از جنگ محل هم گفتگو بوده و هم محل اختلاف نظر. بعضی ها معتقد بودن تقدیس کردن امر جنگ به دلیل اینکه ذات جنگ امر ممدوحی نیست معنای خوبی نداره، اما اگر ما به زمینه‌های وقوع جنگ توجه بکنیم و دلایل این که چرا جنگ اتفاق افتاد و میشد آیا جنگ اتفاق نیفته و منازعات دو همسایه با گفتگو حل بشه، به اینها وقتی مراجعه کنیم میبینیم که جنگ یک امر اجتناب ناپذیر بوده، به ویژه با پیشینه تاریخی اختلافات مرزی و منازعات ایران از زمان صفویه در دوره عثمانی و در طول حدود 550 سال حداقل 16 معاهده بین دو کشور منعقد شده که آخرین اون در سال 1975 با مداخله و وساطت کشور الجزایر تحت عنوان معاهده 1975 الجزایر، ولی باز میبینیم این قراردادها و این پیمانها و این معاهدات منجر به یک صلح همیشگی نشده،
شکننده بوده همواره
و هرگاه که محیط ملی منطقه‌ای و بین المللی شرایطی رو فراهم شده و شاید فراهم بوده این اختلافات تشدید شده و یه مقداری شکل نظامی هم پیدا کرده.
درست.
پیشینه جنگ ما نشون میده که مسئولین رژیم بعث عراق آگاهانه آمدانه با تصمیم قبل و طراحی از قبل شرایط رو تحلیلا فراهم میدیدند برای استیفای آنچه که حقوق خودشون نامیدند و به رغم تلاشایی که در ایران صورت گرفت در بین دولت مرداران مسئولین که این اتفاق نیفته، لاجرم اتفاق افتاد. بنابراین تجاوزی به مرزهای ایران صورت گرفت. با وقوع این تجاوز دفاع یک امر ذاتی است، یک امر فطری است. انسان تصور بکنه اگه صورت مسئله رو بخوایم ساده بکنیم، یک دزدی یک فردی به محدوده شخصی ما، منزل ما تجاوز بکنه، آیا ما فکر میکنیم باید بریم از کسی اجازه بگیریم برای دفاع از خودمون؟ طبیعتاً نه. به ویژه در آغاز جنگ چون ایران مرزش مورد تجاوز قرار گرفت، بنابراین امر دفاع، امر اخلاقی، شرعی، حقوق انسانی هر فرد و هر جامعه است. کمان که ما میبینیم با اینکه مرزهای خوزستان و استان کرمانشاه و ایلام و آذربایجان غربی اینها مورد تجاوز قرار گرفتن، اما در نقطه این مناطقی که تحت عنوان جبهه های نبرد شناخته میشن یا مناطق درگیری، از نقطه کشور آدم های حضور دارن، یه گروهی از اصفهان اومدن، یه گروهی از شیراز اومدن، یه گروهی از مازندران اومدن، یه عده از آذربایجان، حضور همه است، برای اینکه این خانه میهن مورد تجاوز قرار گرفته. از این منظر میگوییم که دفاع یک امر مقدسی است. این تقدیس نیست، این در واقع نوعی حرمتگذاری به امر دفاعه.
بپذیریم که نوعی تکریم است، نوعی کرامت گذاشتن بر آن حضور انسانی، بر آن عرق ریزی ها، بر آن ارائه جان ها در کف دست از فرزندان ایران زمین و مادرانی که این فرزندان رو پرورش دادن. شنوندگان عزیز، نام این برنامه گفتگوی فرهنگی است پیرامون این که چرا ما واژه دفاع مقدس رو برای 8 سال جنگ برگزیدیم. داریم بررسی تحلیلی میکنیم تا از چه دیدگاهی بتونیم موضوع رو بپذیریم یا روبروش به عنوان یک نقد کننده قرار بگیریم. امشب گفتگوی گرمی خواهیم داشت با شماییم در آغاز هفته دفاع مقدس با یک گفتگوی فرهنگی داغ داغ پر از خشاب‌های گفتگو. شب شناسایی تو سکوت، شبی که ماه نباید باشه و حتی شبه تو هم دشمن نبینه، دوتا رزمنده پاورچین پاورچین سینه خیز میان میزنن به خطوط، شناسایی میکنن. الان همون اتفاق افتاده. یک طرف من کنار خاکریز کنار این سیم خاردارها و مینهایی که هستن جناب آقای ایزدی، اما دیگر سو تا اومدیم که با سیمچین بچینیم دیدیم به به آقای رخصت طلبم اون ور نشستن، ایشون هم از زاویه. خوش آمدید در این شب گفتگو.
سلامت بشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانت.
قربونت. در این معبر میخوایم گپ بزنیم با هم دیگه.
بله.
ما معبر جنگ هستیم. اگر خطایی کنیم، اشتباهی کنیم در تحلیلمون، شنونده‌ای که شاید تازه با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شده ممکنه مسیر غلطی رو بره. ما پیش از اینکه شما وارد بشید، البته از بیرون میشنیدید شما، واقعا سر این قضیه یک چالشی داشتیم. گروهی معتقد هستن که اطلاق مقدس بر موضوع جنگ یک اشتباه است. گروهی دیگر معتقد هستند این تکریمی است که به حضور سربازان ایران، فرزندان ایران زمین از گوشه گوشه برای دفاع از کیان و ناموس و خاک این سرزمین بوده. از این روز که ما نام مقدس رو میگذاریم، ولی جنگ امری مقدس نیست، هیچ کس هم دوست ندارد. اما دیدگاه شما در این معبر چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
نزدیکتر میشوید، من صدای نازنینتون رو بهتر بشنوم.
اتفاقا موضوع حساس و مبتلابه ای رو تو سطح آحاد مردم، جوانان مطرح فرمودید و خدمتتون عرض کنم که من به نظرم موضوع مقدس یا دفاع مقدس یا جنگ مقدس، جهاد مقدس، این میتونه مورد استفاده خیلی ها قرار بگیره تو هر آینی
بوده، تو هر ملتی. جنگ های صلیبی رو به اسم مقدس شروع کردند.
بله، تو هر ملتی. حتی امروز ما داعش و امثالهم از این واژه ها استفاده میکنن به نام دین، به نام مسلمانی. اتفاقا اینا خیلی نزدیکن، یعنی ما دفاع مقدس لنینگراد رو داریم. بله. که اونها خودشون استفاده میکنن، مال ما میگیم کمونیستن، بحثی نداریم، ولی استفاده میکنن و شهادت رو، شهیدو. ما اونا که خیلی هم نزدیکن و دو جرگه مسلمان ها خودشون رو جا زدن، امروز داعش و امثال هم اینها مدعی هن. درست؟ من به نظرم یک شاغولی ما باید پیدا کنیم، یک خطکشی رو پیدا کنیم، بتونیم با اون خطکش تمیز بدیم بین این دوتا رو، بین حق و باطل رو. قطعا از اونا هم بپرسین میگن ما حقیم، اما از نتیجه و اعمال و افکار میشه فهمید و با این خطکش اندازه گیری کرد. ما خط الله داریم، خط شیطان داریم. باز هم میشه از اعمالشون فهمید. وقتی داعش میاد به نام مسلمانی به خودش یک داعشی مواد منفجر میبنده، میره تو مردم عادی کوچه بازار منفجر میکنه، اسم خودشو میذاره شهید و شهادت و مقدس میدونه حرکتشو. اما ما تو دفاع مقدس فرهنگ انقلاب اسلامی اساساً 180 درجه کامل با این شیوه، با این رفتار، با این افکار تفاوت داریم. تفاوتمون در نهایت انسان دوستیه. ما وقتی رزمنده هامون اسیر مجروح عراقی رو میدیدن، من همین امروز یه تصویری رو دیدم، یک مجروح عراقی رو 4-5 تا رزمنده خوابوندن، پای مجروح عراقی تو صحنه نبرد، رو سر مجروح عراقی تو صحنه نبرد روی پای یکی از رزمنده هاست، یک رزمنده با قمقمه آب داره آب میریزه تو دهنش، اون یکی رزمنده دست مجروح عراقی رو، دستش مجروح شده، داره پانسمان میکنه. ببینین خیلی تفاوته این مقدس با اون مقدس. ما میتونیم با عزم، با عرض کردم، با بعضی اعمال و افکار اینها رو تشخیص بدیم که این مقدس حقیقی کدوم.
ببینید همینجا میخوام موضوع رو بازترش بکنم. ببینید ما ستاره های فراوانی در جبهه ها داشتیم در طول این 8 سالی که رسمن جنگ بود، البته چم قبلش بودن، بعد از اون امتداد پیدا کرد. ما یک فعل مقدس داریم، فرد مقدس نداریم. این موضوع تفاوت در این است. فعل مقدس داریم، آنچه که روی داد، آنچه که در مقام دفاع براش برآمدیم. و جالب‌تر این بود، آنچه که یه گروه دارن میگن ما از این رو مقدس میدانیم که هر کس در این مدرسه آمد آموخت. ما آدمی داشتیم لوتی مسلک بود، آدمی داشتیم لات بود توی کوچه، خیلی آزار داده بود، ولی حالا خداوند دعوتش کرده بود، تقدیرش بود، هر آنچه بود، وقتی میومد اونجا یک تغییرات اساسی میکرد. اصلا ناممکنه شما جبهه رو تجربه کرده باشی و بتونی تا آخر عمرت فراموش کنی اون شبها رو، روزها رو، حتی شوخیهاش، طنزهاش، شهادتها، صحنه‌های دلهره آور، صحنه‌های رنجاوری که وجود داره. همه اون اتفاقات قشنگ نیستند، اما سرجمش، جمع جبریش، ما میگیم دفاع مقدس. جناب ایزدی، این رو چقدر نقد میکنی؟ چقدر با من نزدیک هستی؟ چقدر روبروش قرار میگیرید؟
بله، روی کردمش که در مورد جنگ، دوران جنگ تحمیلی میشه داشت، روی کردهای متنوع و متفاوتی است. اگر از جنبه حماسی بخوایم بگیم، دفاع در برابر تجاوز دشمن بخوایم بگیم، خب طبیعتا دفاع یک تکلیف عینی است، متوجه همه افرادی است که حداقل توانمندی های جسمانی، ذهنی، عقلانی رو دارن، تکلیف بر همه این آهاده، نیاز به اجازه ای هم نیست. حتی مراجع دینی و رهبران جامعه تکلیف نمی کنند، یعنی این احساس مسئولیت متوجه همه آحاد مردمه. وقتی که کیان جامعه و مرزهای کشور مورد تعدی و تجاوز قرار می گیره، به این معنا حرف درستی است. اما ما اگر به عنوان یک امر پژوهشی به
کاملا دیدگاه علمی نگاه بکنیم،
دیدگاه علمی به قصه نگاه بکنیم، ممکنه سوالاتی منطقا وجود داشته باشه که آیا در همه ادوار جنگ، موقعی که دشمن تو سرزمین ماست، طبیعتاً بدیهی به نظر میاد امر دفاع، میگیم سرزمین ما در اشغال دشمنه، بنابراین ما تکلیف داریم و وظیفه داریم که رفع تجاوز بکنیم یا دفع تجاوز بکنیم. اما این سوال منطقا مطرحه که اگر صحنه جنگ به گونه‌ای دگرگون شد که شما بله ضرورت های ایجاب بکنه که این معادله برعکس بشه، بعد منطق حاکم بر این رفتار چگونه است؟ استحضار دارید دیگه، دوره‌بندی های مختلفی در مورد جنگ ایران و عراق وجود داره.
اتفاقا از همین بزنگه هاست که دقیقا آتشبار بله اتفاق می افتد.
سوال ممکنه ظاهرش سوال درستی باشه و انطباق با واقعیت های در زمان و مکان نداشته باشه و این شبهه رو القا یا ایجاد بکنه. بنابراین تحقیقا همه اتفاق نظر دارن، چه اونهایی که نظام سیاسی کشور قبول دارن، چه اونهایی که قبول ندارن، اتفاق نظر وجود داره که عراق تجاوز کرده.
تردیدی درش نیست.
حقوق بین الملل رو نادیده گرفته و به مرزهای ایران تعدی و تجاوز کرده. بنابراین دفاع مردم مشروعیت عقلانی داره، مشروعیت انسانی داره، مشروعیت دینی داره، مشروعیت ملی داره.
از روز شروع جنگ تا پایان جنگ بنا به دلیل آنکه شناخته شده است آن فرد مهاجم بوده است، آن کشور متخاصم بوده است.
عرضم تا پایان جنگ نبود، تا یه دوره‌هایی از
نه نه، منظورم اینجاست. اگه ما بخوایم منطقا نگاه بکنیم، از اونجا که کشور شروع کننده جنگ شناخته شده است، بنابراین امر دفاع تا روزی که معادله در واقع معاهده صلح امضا شد مقدس میتواند جلو کنه.
حالا شما وقتی که وارد جزئیات یا مقاطع جنگ میشید، صحنه ها و معادله ها یه مقدار در صورت مسئله متفاوت میشه. این تفاوت باعث بروز این سوال هاست. به طور مشخص منطق میگوید که تا پایان آزادسازی خرمشهر که عموم شهرهای استان خوزستان، تاکید میکنم استان خوزستان نه همه سرزمین ایران، از زیر چکمه های اشغالگر آزاد شد، میگن تا اینجا امر جنگ میشود گفت امر مقدسی است. اما بعد از فتح خرمشهر که موضوع عبور از مرز اتفاق افتاد، یعنی در واقع راهبرد تعقیب و تنبیه متجاوز نام گرفت، بر اساس چه ادله سیاسی و نظامی و واقعیت‌های میدانی این تدبیر و تصمیم شکل گرفت؟ چون اون یه عده‌ای معتقدند که از این پس باید بر اساس یک منطقی متفاوت از گذشته این تصمیم سوار و استوار بشه. اون منطق کدامه؟ باید راجع به اون منطق گفتگو کرد که آیا در این مقطع زمانی که خرداد ماه 1361 هست، آیا شرایط برای دستیابی به یک صلح فراهم بود؟ آیا ما این شرایط رو می‌دانستیم و می‌فهمیدیم و می‌دیدیم و به رغم این تصمیم گرفتیم جنگ ادامه پیدا بکنه؟ بنابراین یه سوال مطرحه، چرایی ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر که دوره‌هایی هم تبدیل به یک گفتمان در حوزه جنگ ایران و عراق شد، هم در زمان واقع و هم امروزه هم این مطرح هست. به مناسبتی که پیش میاد این سوال
کردم. سپاس رخصت طلب. واقعیت اینجاست که عزیزانی که دستی به قلم داشتن، خاطره نگاری کردن، روایتگر جنگ بودند، یک تصویر خیلی اسطوره‌ای دادند بدون هیچ تعارف. یعنی چنان چهره های دست نایافتنی ساختیم که گزگ و دست دشمن دادیم. شما گفتن آدم های واقعی بودن، آدم کوچه و بازار بودن. حاج قاسم همون فردی بود که زندگی کرد. خوشبختانه حالا خداوند روبروی ما قرار داد که خط بطلانی بکشه برای که نه، این آدم آدم واقعی است. همه ملت ایران دوستش دارند، متعلق به یک جناح و یک گروه و نوعی نهل فکری نیست. چقدر موافق هستید که یه مقدار نگارش های ما خیلی ایدئالی و آرمانی بود و اگر یه مقدار منطقی تر، علمی تر مسئله برخورد می شد، کمتر با این مسئله مواجه می شدیم و خیلی گستره بیشتری داشت که این مفهوم تقدس در امر دفاع رو خیلی نهادینه تر می کرد؟
بله، ببینین این حوزه پژوهش، تاریخ نگاری، روایتگری، داستان نگاری، همه اینها چون حوزه انتصابی و انتخابی و بسته‌ای نبوده، هر کس این امکانو داشته بیا تو این فضا تحقیق کنه، سخن بگه، حرف بزنه، اظهار نظر کنه. قطعا تو این فراز و فرودها، تو این حوزه‌ای که عرض کردم، افراط و تفریطای شده و ما محکم تأیید میکنیم که افراط و تفریط داشتیم. اونجایی که افراط شده همین موضوعی که شما میفرمایید، یک بزرگ نمایی ها، یک قلوبایی کردیم بعضن توی سخن و نوشته هامون که بسیار ما را آسیب پذیر کرد، بسیار آسیب رسوند و منجر به دافعه های شد و این اصلا کار کاملا اشتباهی.
انسان واقعی است، با خطاهاش، با همه اتفاقات. من یادم میاد یه روزی یه فیلمی داشتم کار میکردم، این افتخار داشتم که زمانی فیلم میساختم برای بچه های جانباز، شهدا. رسیدم به یک مادری خیلی دلش شکسته بود، بعد خیلی 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 لرزیدم وقتی گفت من راضی نبودم پسرم بره. وقتی هم که پیکرش آوردن بهش گفتم چرا رفتی؟ حالا به زبان آذری داشت صحبت میکرد و من مونده بودم خدایا چی بگم به این فرد. فقط مونده بودم، اصلا یخ زده بودم. چه باید میگفتم؟ حالا بعد من میایم یک چهره خیلی اسطوره‌ای از این عزیز میسازم، در حالی که میدونم مثلا مادر خیلی رنجیده خاطر بوده. ما با اینها هم مواجه هستیم، اینا رو منعکس نکردیم متاسفانه. ای کاش واقعیت ها رو میآوردیم، اجازه میدادیم مخاطب انتخاب کنه
آنچه که بوده. ما